شنونده باشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 3 ماه سنبله سال 1398 هجری شمسی برابر است با 21 سپتامبر سال 2019 میلادی. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهوری آمریکا میگوید در اواخر ضربات شدید به طالبان وارد شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در حملات هوایی در لوگر 5 تن از طالبان مسلح به شمول یک قمندان آنها کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم بنگلادش مقابل می شود. رئیس جمهور آمریکا بانک ملی ایران را هم در لیست تحریم ها شامل کرد. تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی در لوگر می‌گویند در نتیجه حملات هوایی دیروز در این ولایت 5 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شدند. احمد شکیل تسل سخنگوی لوای 4 می‌گوید این حمله در منطقه کمالخیل از سوی نیروهای بین‌المللی انجام شد که در آن یک قمندان ارشد طالبان به نام بابک نیز در جمع کشته شده‌ها شامل است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. شهید محمد عبدالی 1 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نفع تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از نامزدیش انصراف کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم که شام دیروز به همین مناسبت برگزار شده بود گفت:
عبدالی صاحب دزرل کومنه من نکوم خیر اخلاص پلی مور اخلی تل دیوی افغانستان اوی موگی اوالی دی دوامداری.
کمیسیون مستقل انتخابات فهرست 18 نامزد را برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نهایی اعلان کرده بود که از آن میان تا کنون شهید محمد عبدالی و زلمه رسول به نفع تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی از نامزدیشان انصراف دادند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 6 ماه میزان برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز شنبه در سلسله رقابت‌های 3 جانبه کرکت 20 اوره با تیم بنگلادش مقابل می‌شود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت افغانستان آغاز می‌شود. تیم افغانستان در بازی دیروزش در برابر تیم زیمبابوه با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
به حال افغانستان در جریان این مسابقات 3 جانبه 3 مسابقه انجام داده که در 2 مسابقه پیرو شده و فقط در 1 مسابقه افغانستان باخت داشت. اما خوشبختانه که افغانستان توانسته که در این مسابقات 3 جانبه به فاینل را پیدا کنه. فردا مسابقه 4 افغانستان است. به تاریخ 24 سپتامبر افغانستان با بنگلادش مسابقه فاینل داره.
سلسله بازی های 3 جانبه کرکت 20 اوره به تاریخ 14 سپتامبر میان تیم های افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه آغاز شد. تیم طوفان هریرود برنده 8 دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان شد. مسابقه نهایی یا فاینل لیگ برتر فوتبال افغانستان شامی دیروز 20 سپتامبر میان تیم‌های طوفان هریرود و شاهین آسمایی برگزار گردید. طوفان هریرود توانست با نتیجه 1-0 برنده این بازی شود و قهرمانی این دور را از آن خود بسازد. یگانه گل این بازی را حاتم شردل بازیکن طوفان هریرود در دقیقه 95 بازی به ثمر رساند. مسابقات لیگ برتر افغانستان در 29 ماه اسد در میان 8 تیم از 8 زون افغانستان آغاز شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن این تحریم‌ها را به عنوان بلندترین سطح تحریم‌ها یاد کرد و گفت:
We have just sanctioned the Iranian National Bank.
ما حالا بانک ملی ایران را تحریم کردیم. این سیستم بانکی مرکزی آنهاست و این بلندترین سطح تحریم‌ها برای ایران است. این تحریم‌ها درست پس از دستور دونالد ترامپ برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران اعلان شدند. ترامپ روز چهارشنبه گذشته پس از آن از افزایش تحریم‌ها بر ایران خبر داد که وزارت دفاع عربستان سعودی ایران را به حملات طیاره‌های بی پیلوت بالای تأسیسات نفتی این کشور متهم کرد. بانک شورشیان حوثی یمن مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند، اما ریاض گفت که بقایای طیاره‌های بی پیلوت و اسلحه یافت شده در محل رویداد نشان می‌دهد که این اسلحه ساخت ایران است. ایران هر نوع دست داشتن در این حملات را رد کرده است. صدها هزار نفر از جمله کودکان و نوجوانان دیروز 20 سپتامبر در بزرگترین راهپیمایی در اعتراض به تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط زیست در نیویورک اشتراک کردند. راهپیمایی از شهرهای سیدنی و استرالیا آغاز شد و سپس شهروندان کابل، اسلام‌آباد، برلین و دیگر کشورها نیز در این راهپیمایی‌ها پیوستند و از رهبران خواستار رسیدگی به تغییرات اقلیمی شدند. این راهپیمایی از مبارزه گرتا تونبرگ، نوجوان 16 ساله سویدنی الهام گرفته که از یک سال بدین سو در روزهای جمعه در برابر تغییرات اقلیمی دست به اعتراض می‌زنند. دامنه راهپیمایی‌های دیروز به رومانیا، اوکراین و برخی کشورهای دیگر نیز کشیده است. قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با رئیس جمهور آمریکا و برخی رهبران دیگر جهان ملاقات کند. این نخستین ملاقات میان رؤسای جمهور اوکراین و آمریکا پس از به قدرت رسیدن ولادیمیر زلنسکی در ماه می سال جاری میلادی است. دفتر رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که زلنسکی از 23 الی 26 سپتامبر در آمریکا خواهد بود و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. کیف در حالی از ملاقات هفته آینده میان رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین خبر داد که اداره رئیس جمهور ترامپ در 12 سپتامبر اجازه داد تا کمک نظامی به ارزش 250 میلیون دلار با اوکراین صورت بگیرد. واشنگتن تا این 5 سال گذشته بیش از 3 میلیارد دلار با اوکراین کمک کرده که کیف بیشتر آن را در مبارزه علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین استفاده کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور آمریکا می گوید در روزهای اخیر طالبان ضربات بی سابقه را متحمل شدند.
We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire 19 years of war. They've been hit harder.
افزایش جرایم خیابانی در کابل یک تن از قربانیان آن میگوید
دو نفر مرا تعقیب داشتند. برای من نزدیک شدم، ام تفنگ‌ها به سرم ماندن، گفت شروع نکنید، بکش چیزی که دارید.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. امروز از روز جهانی صلح تجلیل می‌شود در حالی که افغانستان شاهد خشونت‌های بی سابقه است. نظر به احصائیه یونیسف سال گذشته 29 میلیون طفل در مناطق در حال جنگ به دنیا آمدند. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
95% دکاندارایی که در برو خوش و خندان دکاناشون بلوجل میکنه او از بانک سود قرضدار است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید طالبان با برقرار نکردن آتش‌بس اشتباه بزرگی را انجام دادند و اکنون بیشتر از هر زمان دیگر ضربه دیدند. او دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت زمانی که پی برد طالبان قصد آتش‌بس ندارند، مذاکرات با این گروه را لغو کرد. ترامپ در 9 ماه سپتامبر پس از یک انفجار مرگبار در شهر کابل که به شمول یک آمریکایی 11 تن کشته شدند، مذاکرات با گروه طالبان را لغو نمود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید طالبان مسلح اشتباهی بزرگ را انجام دادند و در نتیجه اکنون به گونه بی سابقه هدف قرار گرفتند. ترامپ افزود که طالبان اکنون متوجه شدند که در معامله با او اشتباه کردند. او این سخنان را دیروز 20 سپتامبر در جریان دیدار با صدر اعظم استرالیا در قصر سفید به خبرنگاران گفت. رئیس جمهور ترامپ گفت به دلیل حاضر نشدن طالبان به برقراری آتش بس او مذاکرات با این گروه را لغو اعلان کرد. ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار در این مورد گفت من برای دیدار با طالبان آمادگی کامل داشتم، اما زمانی که دریافتم آنها حاضر به آتش بس نیستند با خود گفتم چرا پس باید زحمت بکشیم؟ به گفته رئیس جمهور آمریکا گروه طالبان در این اواخر به گونه کوبیده شدند که در 19 سال گذشته سابقه ندارد. دونالد ترامپ در این مورد گفت
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire.
او میگوید ما در افغانستان به طالبان مسلح قسم ضربه وارد کرده ایم که در 19 سال اخیر سابقه ندارد. آنها قوی اند ضربه دیدند و منابع بسیار معتبر برایم خبر رساندند که آنها میگویند در معامله با این مرد اشتباه کردیم. آنها اشتباه کردند. رئیس جمهور آمریکا در 9 ماه سپتامبر پس از یک انفجار مرگبار در شهر کابل که به شمول یک آمریکایی 11 تن در آن کشته شدند، مذاکرات با گروه طالبان را لغو اعلان کرد. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت طالبان میپنداشتند که کشتن مردم نشانه قوتشان است. به گفته او زمانی که از کشته و زخمی شدن مردم در آن حمله خبر شد، تصمیم گرفت که گفتگو با طالبان فایده ندارد. ترامپ میگوید او در آن زمان با خود گفت که با این گروه خواهانه معامله نیست. این در حال است که یک نماینده طالبان در قطر چند روز پیش گفت در مذاکره با هیئت آمریکایی هنوز هم باز است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در 5 سپتامبر در یک سفر غیر مترقبه از کابل به قطر رفت و از آنجا پس از گفتگو با نماینده های طالبان رای واشنگتن شد. او در 19 ماه سپتامبر به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد روند صلح افغانستان معلومات داد. اما این جلسه در عقب درهای بسته صورت گرفت. اینکه مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان از سر گرفته می شود یا نه پرسش است که وقت آن را پاسخ خواهد داد.
7 روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که در برنامه زیر آسمان کبود که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه می‌رسد، موضوع انتخابات افغانستان مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوال‌ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. قمندانی امنی کابل از افزایش تلاش‌ها به هدف جلوگیری از جرایم جنایی در کابل خبر می‌دهد. فرداز فرامرز سخنگوی این قمندانی روز جمعه به رادیو آزادی گفت که جمع‌آوری موتورسیکل‌های فاقد اسناد، جمع‌آوری معتادین و افزایش گزمه‌های سیار در مناطق غیر پلانی بخشی از این تلاش است. این در حالی است که شماری از باشندگان کابل از افزایش جرایم جنایی در کابل ابراز نگرانی کرده و خواهان حل این مشکل هستند. جاوید حسن‌زاده در گزارش به این موضوع پرداخته است.
موبایل ها دزدی میشه، مردم چاقو میخورن، مرمی میخورن، سر یک موبایل از بین میرن.
قیس یکی از باشنده های کابل است که میگوید پس از غروب آفتاب بیرون شدن از خانه برایش دشوار میشود و حتی در روز روشن از دست سارقین در امان نیست. این جوان 25 ساله میگوید ساعت 8 شب بود، زمانی که روانه منزل بود در مربوطات حوزه 8 مورد تهدید افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. قیس حکایت میکند که هوا تاریک شده بود و سارقین مسلح در حالی که صورتشان را با دستمال پیچانده بودند بر او حمله ور شدند.
من شخصا خودم ساعت 8 شب طرف جای کارم طرف خانه میامدم که دو نفر مرا تعقیب داشتند. وقتی که بالاخره بر من نزدیک شدند، ام تفنگ‌تر به سرم ماندن، گفت شور نخوری بکش چیزی که دارید.
او میگوید پس از اینکه سارقین موبایل و پولهایش را از او گرفتند، یک بار دیگر توسط تفنگچه تهدیدش کردند.
یا مرم و پیسه و موبایلی های ما گرفتن، اما کلیم بود، کلیم انداختن دامجا. من خواستم پاس دور بخورم برم و کلید بگیرم، سرما سیف عیر کردن.
شماره دیگر از باشندگان کابل نیز افزایش جرایم جنایی در این شهر را تایید می کنند و همانند قیس از وقوع این گونه رویدادها نگرانی دارند. نصیر جوان دیگر است که در شهر کابل پیشه دکانداری داشته و از نگرانیش در خصوص وقوع رویدادهای جنایی در این شهر میگوید.
بعد از نیمه شهر شام دیگه کس جای رفتن نمیدونه به خاطر که سرقت موبایل موتر دمکشی زیاد است و دولت قضای ما نمیست که باید از جلو از این رو بگیرن.
وقوع جرایم جنایی در کابل مسئله تازه نیست. هرچند این مشکل در گذشته هم وجود داشته، اما دیده می شود که دزدان مسلح با استفاده از موتورسیکل دست به سرقت موبایل در جاده ها می زنند. قماندانی امنی کابل تایید می کند که سرقت ها در شهر کابل با واسطه موتورسیکل های فاقد اسناد معتادین مواد مخدر و افراد مسلح صورت می گیرد. این در حالی است که به تازگی پلیس کابل یک گروه سارقین را که پول و موبایل مردم را با سرقت می بردند در حوزه 17 شهر کابل بازداشت کرده است. مسئولان این قماندانی با تایید وقایع جنایی در کابل می گویند تلاش ها در خصوص حل این مشکل به شدت ادامه دارد. فردوس فرامر سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت گراف جرایم در تناسب با 6 ماه سال گذشته در کابل کاهش یافته است.
مناطق ما شناسایی کردیم که مناطق آسیب پذیر هست و بیشتر و مناطق هم نقاط غیر پلانی است. توجه بیشتر پلیس به اوجا است که گزمه‌های سیار و پیاده خود اوجا بیشتر ساختیم. ما برنامه جمع‌آوری موتورسیکل‌های فاقد اسناد را آغاز کردیم. معتادین به شکل مستقیم در جرایم جنایی خردری زده است. در قسمت جمع‌آوری معتادین و موازی با او بازداشت فروشنده مواد مخدر در کابل ادامه دارد.
سخنگوی قماندانی امنیت این را نگفت که جرایم در تناسب با 6 ماه سال قبل تا چه اندازه کاهش یافته است، اما او گفت در 6 ماه گذشته سال جاری 174 واقعه سرقت اجناس در قماندانی بسط رسیده است که از جمله به 127 واقعه رسیدگی شده و در پیوند به این موضوع 190 تن بازداشت شدند. پلیس کابل عامل وقوع جرایم در کابل را مشکلات اقتصادی، موجودیت معتادین مواد مخدر، موجودیت ساحات غیر پلانی و موتورسیکل های بدون اسناد می خواند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
قطع کمک 100 میلیون دلاری آمریکا برای افغانستان توجه شماره از رسانه‌های جهان را به خودش جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد نگرانی ها از موجودیت فساد اداری در حکومت افغانستان باعث شد تا 100 میلیون دلار کمک آمریکا از سوی وزارت خارجه آن کشور قطع شود و 60 میلیون دلار کمک دیگر هم به حالت تعلیق درآید. به نوشته روزنامه، قطع و تعلیق این کمک ها در حال صورت می گیرد که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روزهای انگشت شمار باقی مانده. قرار بود کمک 100 میلیون دلاری آمریکا روی یک پروژه برق در افغانستان مصرف شود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد قطع این کمک به دنبال خشم آمریکا با رئیس جمهور افغانستان روی چندین مسئله صورت گرفت. روزنامه نیویورک تایمز هم به قطع کمک های 100 میلیون دلاری آمریکا به افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه می نویسد وزیر خارجه آمریکا بازگرداندن این کمک ها را با انتخابات افغانستان که شنبه آینده برگزار خواهد شد مرتبط دانسته است. در ادامه آمده مایک پومپیو همچنان در پاسخ به قطع این کمک ها به خبرنگاران گفته که انتخابات آزاد و شفاف در افغانستان می خواهند. نیویورک تایمز می نویسد وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه هنگام کمک 100 میلیون دلاری به افغانستان را بازگرداند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به اعضای کنگره کشورش در مورد توافقنامه ناکام با طالبان معلومات داد. خلیلزاد از پارسال به این سو 9 مرتبه با نماینده های طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. و روزنامه تایمز چاپ بریتانیا هم نوشته که قطع و تعلیق 160 میلیون دلار کمک آمریکا برای افغانستان یک علت دارد: فساد اداری. روزنامه نوشته که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت اداره تدارکات ملی افغانستان در فراهم کردن شاخص‌های شفافیت و حسابدهی در مدیریت مالی آمن ناکام شده است. در ادامه به نقل از پومپیو آمده که گفته است ایالات متحده بر ضد کسان خواهد ایستاد که از قدرتشان سوء استفاده کردند و مردم را از منافع کمک‌های خارجی محروم ساختند. وزیر خارجه آمریکا افزوده است کمک‌های کشورش برای ساختارهای زیربنایی افغانستان ادامه خواهد یافت، اما آنها از راه‌های متبادل بودجه‌ای این پروژه‌ها را تمویل خواهند کرد.
امروز 21 سپتامبر مصادف است با روز بین‌المللی صلح. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می‌شود که نقاط مختلف این کشور اخیراً شاهد حملات خونین بود. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد به مناسبت همین روز خواهان برقراری صلح در افغانستان شده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
زمانون خانوری زاد زبل ولایت خاک افغان ولسوالی دولت مریض راولید د کلمو مشکلی و هغه عملیات که سهار د شپږ بجو په شاوخوا کې ولتی مسلمان منځو کې زه پریوتم.
خانولی باشنده ولسوالی خاک افغان زابل بنابر وحشت حمله انتحاری اخیر در مقابل شفاخانه شهر قلات از این حادثه زیاد به یاد ندارد، اما میگوید با شنیدن یک صدا بیهوش شد.
زپزه پزر نمی پیدل دست دیوال و در دیواله او والم دیواله چی او والم بس بیال و مشه سرکای بعد اقید اکشنیان بغاری مواردم برای خلق پراته و مکمل یا شیدان سو یا زخمیان خو زخمیان.
حمله موتر بمگذاری شده سب وقت پنج شنبه در مقابل شفاخانه شهر قلات صورت گرفت که مسئولیتان را گروه طالبان به عهده گرفت. الیتا میلر یک کارمند ارشد سازمان ملل متحد در کابل دیروز در توییترش نوشت که شمار تلفات رویداد شهر قلات به 41 تن رسیده است، در حالی که نزدیک به 100 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. الیتا میلر نوشته است در جهان روز بین المللی صلح تجلیل می شود، اما در افغانستان 41 خانواده در گلیم غم نشستند. او نوشته چیزی حتی برای گفتن ندارد، اما دیگر بس است و در افغانستان تامین صلح می خواهد. امروز 21 سپتامبر روز بین المللی صلح است. سازمان ملل متحد این روز را به خاطر ترویج ارزش های صلح مختص کرده است. سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته است که در 6 ماه سال جاری میلادی 1366 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2446 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش که بی بی سی نشر کرده است گفته شده که در ماه آگوست امسال همه روزه عدوست 74 تن در افغانستان کشته شدند که در آن زنان و اطفال نیز شاملند. سازمان ملل متحد میگوید غیر نظامیان در افغانستان تنها در عملات طالبان مسلح کشته نمی شوند، بلکه آنها در عملات نیروهای امنیتی افغان و متحدان بین المللی آنها نیز جانهایشان را از دست می دهند. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که حمله هوایی اخیر بالای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از سوی نیروهای این کشور انجام شده بود. گزارش ها از کشته شدن 32 تن و زخمی شدن 40 تن در این رویداد خبر دادند. خبرگزاری رویترز نوشته که این مقام وزارت دفاع آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان اجرای وظیفه می کند، اما این خبرگزاری نام این مقام را افشا نساخته است. این مقام ارشد آمریکایی بر رویترز گفته که در میان افرادی که حاصلات جلغوزه را در خوگیانی جمع‌آوری می‌کردند، جنگجویان گروه داعش نیز موجود بودند. یک مقام ارشد در کابل بر رویترز گفته تحقیقات در مورد جریان دارد. مقام آمریکایی نیز از آغاز تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حادثه بر رویترز خبر داده است. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در هنگام مبارزات انتخاباتی خود در شهر جلال آباد گفت برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال 2015 میلادی برای پیشرفت پایدار 11 هدف را تعیین کردند و پذیرفتند که بدون اقدامات در مورد رشد اقتصادی و اجتماعی انسانها تأمین صلح در جهان ممکن نیست. سازمان ملل متحد موضوع امسال روز بین المللی صلح را حفاظت از محیط زیست نامیده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید 29 میلیون کودک پارسال در مناطق در حال جنگ در جهان تولد شدند. اداره یونیسف در گزارشی که روز جمعه منتشر شد گفته است این مناطق شامل افغانستان، سومالیا، سودان جنوبی، سوریه و یمن میباشند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در این گزارش میگوید احصایه ها نشان میدهند که بیش از یک پنجم تعدادی از 29 میلیون نوزاد اولین لحظات زندگیشان را در جوامع جنگ زده مناطق ناامن و پر از فشار و استرس گذراندند. هنریتا فلور مدیر اجرایی اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفت هر والدین باید قادر به این باشد که لحظات نخست تولد نوزاد خود را گرامی بدارد. اما با گفته او میلیون ها خانواده که در مناطق جنگ زده زیر تاثیر درگیری زندگی می کنند از این واقعیت کاملا فاصله طولانی دارند. خانم فلور افزود درگیری و خشونت در اکثر کشورها دسترسی والدین و کودکان تازه به دنیا آمده را به خدمات اساسی و مهم شدیداً محدود ساخته است. یک کارگر یونیسف در افغانستان داستانی را به نام کودک 5 ساله ما هراب را منتشر کرد. او خود در جامعه زندگی می کند که دائما صدای انفجارها و گوش و بوی دود و بارود به مشام می رسد. جنگ داخلی در افغانستان در سال 2001 میلادی پس از تهاجم نیروها به رهبری آمریکا و به دنبال آن سرنگونی رژیم طالبان آغاز شد. طالبان در آن زمان از تحویل دهی اسامه بن لادن به آمریکا ابا ورزیدند که مسئول حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده شناخته شده است. در این حال کارکنان اداره یونیسف در کشور جنگزده یمن میگویند عده‌ای از کودکان خردسال دیده میشوند که از ترس صدای انفجار و راکت خود را کنترل نتوانسته و ساعت‌ها از نگرانی میلرزند و خواب نمیروند و گفته آنها صدای گریه و نجوای آنها در جریان شب شنیده میشود. در گزارش سازمان ملل متحد یمن از نظر کمبود مواد غذایی فقیرترین کشور برای کودکان و نوزادان گفته شده، زیرا تا 8 میلیون کودک در این کشور جنگ زده با سوی تغذی دست و پنجه نرم میکنند. ائتلاف کشورهای سنی عرب به رهبری عربستان سعودی در سال 2015 میلادی در جنگ یمن مداخله کرد. این ائتلاف تلاش میکند تا حکومت یمن را که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده احیا کند. حکومتی را که در اواخر سال 2014 میلادی از سوی شورشیان شیعه سنی از قدرت کنار زده شد. حوثی‌ها از سوی ایران حمایت میشوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های امنیتی در لوگر میگویند در نتیجه حملات هوایی دیروز در این ولایت 5 تن از جنگجویان گروه طالبان به شمول یک قمندان آنها کشته شدند. شهید محمد عبدالی یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نفع تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از نامزدیش انصراف داد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز شنبه در سلسله رقابت‌های سه جانبه کرکت 20 اوره با تیم بنگلادش مقابل می شود. تیم طوفان هریرود برنده هشتمین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان شد. ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را نیز در تحریم‌ها شامل ساخت. صدها هزار نفر از جمله کودکان و نوجوانان دیروز 20 سپتامبر در بزرگترین راهپیمایی‌ها در اعتراض به تغییرات اقلیمی و حفاظت از محیط زیست اشتراک کردند. و قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با رئیس جمهور آمریکا و برخی رهبران دیگر جهان ملاقات کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی
خود عبدالمریم نام دارم، یکی از امامای شهر پل خمری.
زندگی چگونه میگذره برات؟
زندگی از چند بود داره. اگر از بودی نفسی که ما اسلام هستیم، ما خوشحال هستیم و نفس اسلام هستیم، ما به افتخار میکنیم به هر حالتی که باشه. اما از لحاظ حکومت، حکومتداری، دولت و دولتداری، ما به شکل زندگی میکنیم که فقط میخوایم که زنده باشیم. نظر به اینکه امروز دنیا در چی حالت پیشرفت کرده و ما در چی حالت زندگی میکنیم. ما تنها خود ما نه، حتی دکاندارای ما امروز اگر شما به صفت یک جورنالیست برین در بانگای سود، 95% دکاندارایی که در برو خوش و خندان و دکاناشون بلوجل میکنه، او از بانگ سود قرضدار است. دلیلیش که حکومت امنیت نداره، دلیلیش که حکومت ثبات نداره، دلیلیش که حکومت در قصه ملت نیست. امروز همه مردم افغانستان، یکی مردم یک چند فیصد نه، صد فیصد، صرف چند نفر معدود کسایی هستن که از امون لذت و از امون باند مافیا شاد باشی خدا میکنن. در حقیقت مردم افغانستان از اول تا آخرش زیر فقر قرار دارن، قطع نظر از امنیت، قطع نظر از صحت، حتی از لحاظ اقتصادی هم زیر فقر قرار دارن.
گزارش منتشر شده که افغانستان مردمش ناامیدترین مردم دنیاست. به این مورد چی میگه؟
بله، واقعیت داره. با همین که حالات که ما زندگی میکنیم، این واقعیت داره. دیگر جوامی که در جهان وجود داره، اونا همیشه به بهبودی خود کوشش میکنن، اما حکومت ما صرف مالیات بالا میبرن، سنجش نمیکنه که این ملت ما پر سال چی حالت بودیم، سال در چی حالت داره. چهار درصد 50% درصد سر تجارای ملت مردم بالا میبره، اما ارزیابی چیست که تو پارسال پرسون نمیگی آقای دکاندار یا آقای فلانی تو پارسال چه قرار عایدات کردی، امسال چه قرار افزوده شده که ما 4% یا 10% بالای تو مالیات اضافه میکنیم. ملت حکومت فقیر بود، فقیرتر ساخته و دیگه هم به همین شکل باشه فقیر نه فقیرتر میشه.
صحبت بود از سلسله رنگ های زندگی با یک ملا امام.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
من عباس سپتاسو ستری مشیده.